از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته هشدارها درباره پیامدهای شرایط دشوار معیشتی خانوارهای کارگری و همزمان وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به کارگران برای بهبود وضعیت معیشتی و دستمزدهایشان بررسی خواهد شد. پیش از آن بخش نخست اخبار را می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اتحاد بازنشستگان با اشاره به دور جدید اعتراض‌های کارگری، مطالبات اصلی آنان را رفع تبعیض، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و امنیت شغلی اعلام کرد. این گروه نوشت کارگران در بیشتر مراکز در کنار طرح مطالبات صنفی خود شعارهایی برای اعلام همبستگیشان با اعتراض‌های سراسری مطرح می‌کنند و حمایت خود را از جنبش زن زندگی آزادی نشان می‌دهند. کارگران شرکت نیرو محرکه در شهرک صنعتی البرز قزوین در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان اعتصاب و تجمع کردند. اعتصاب مشابهی نیز از سوی کارگران مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب سالکو در لامرد در استان فارس انجام شد. همچنین کارگران شیفت دو کارخانه ایران تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان اعتصاب کردند. علاوه بر این کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه با مطالبه افزایش دستمزد خود اعتصاب و در این واحد تجمع کردند. همچنین کارگران شرکت بهمن دیزل در الوند قزوین و کارخانه بهمن موتور در جاده قدیم کرج در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران قراردادی و شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان نیز اعتصاب کردند. آنها به پایین بودن دستمزد، مشکلات معیشتی، سوء مدیریت، محرومیت از برخی آیتم‌های حقوقی، از جمله بدی آب و هوا اعتراض کردند و همچنین خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. در همین حال کارگران شرکت قطعه‌سازی خودروکروز در کرج در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما به مطالباتشان دوباره اعتصاب و در محوطه کارخانه تجمع کردند. کارگران این واحد تولیدی که بیش از 70% آنها را زنان تشکیل می‌دهند، سال هاست که نسبت به شرایط نامناسب معیشتی و تبعیض‌های شغلی اعتراض دارند. این کارگران در هفته گذشته اعتصابی 3 روزه برگزار کرده بودند و در آن خواستار افزایش دستمزد و تغییر در نوبت‌های اضافه کاری شدند. و سرانجام کارگران پالایشگاه 11 در فاز 19 مجتمع گاز پارس جنوبی اعتصاب و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند. دستمزد کارگران تمام پالایشگاه‌های پارس جنوبی در آبان ماه کسری قابل توجهی داشته و همین موضوع منجر به اعتصاب این کارگران شد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن لندن، درباره اعتصاب‌های کارگری در ایران می‌گوید:
اعتراضات کارگران بعد از این زاویه نگاه کرد که در بستری اتفاق میفته، در شرایطی داره اتفاق میفته که اعتراضات خیابانی هر روز داره گسترش پیدا میکنه و در حقیقت کارگری که میره سر کارش از صبح، شب قبلش در همون خیابون یا در همون کوچه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات خونین بوده و شاید هم یکی از بستگان همین کارگری که میره سر کار ممکنه تو اون جریانات جانش از دست داده باشه. بنابراین این بستر مهمه که نگاه بکنیم بهش، بعد بگیم که حالا این اعتراضاتی که صورت میگیره آیا واقعا با اعتصابات قبل از این اعتراضات یکی هست یا این اعتراضات اون پتانسیلی داره، این اعتصابات کارگری اون پتانسیل داره که در حقیقت بلافاصله تبدیل بشه به یک اعتصاب علیه حاکمیت. به خاطر همین باید به این اعتراضات توجه خاصی کرد. اولا اینکه این اعتصابات کارگری خودش رو آماده میکنه برای یه اعتراض سراسری. دوم اینکه این اعتصابات در خودش فقط جرقه ای رو میخواد که تبدیل بشه به یک اعتصاب در حقیقت سیاسی برای حاکمیت. بنابراین باید ببینیم که از کجا شروع میشه. اگه شرکت نفت رو در نظر بگیریم، نفت و گاز یا کارگرای حمل و نقل، اون بخش سوخت براش، اینها بخشای کلیدی رو در نظر بگیریم. اگر اینها وارد هر گونه اعتصاب برای مطالبات خودشون بشن، اینها بلافاصله با یه جرقه میتونن تبدیل به یک اعتصاب سیاسی بشن و در حقیقت چرخ اقتصاد حاکمیت رو بخوابونن. اما من به نظرم اینا به یه شرایطی نیاز داره. شرایطش اینه که به هر صورت کارگرا باید صندوق اعتصاب رو درست بکنن، کمیته اعتصاب رو درست بکنن، کمیته های محل رو درست بکنن و ارتباط با بخش های دیگه کارگری از جمله معلمان رو محکم بکنن. معلمان این آمادگی رو دارن برای اعتصاب، اما گفتم اون شرایط اولیه که بشه اعتصاب سیاسی بر علیه حاکمیت رو در حقیقت راه انداخت، یه پیش زمینه هایی لازم داره که اینا باید فراهم بشه و مسلماً هر جرقه کوچیکی میتونه هر اعتصاب کارگری مطالبه گری را به یک اعتصاب سیاسی تبدیل کنه.
جمعی از کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری در اعتراض به وضعیت دستمزد خود در مقابل ساختمان این صندوق در میدان فاطمیه تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارکنان گفت در پی ترمیم حقوق کارکنان دولت در آبان ماه باید حدود 900 هزار تا 1 میلیون تومان به حقوق هر یک از کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری افزوده میشد. او اضافه کرد اما کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری پس از حقوقی که دریافت کردند متوجه شدند مدیریت این صندوق با تغییر محاسبه حقوق و با کاهش مزایای حقوقی از جمله حق اضافه کاری و بهره وری و چند مورد دیگر عملا به جای افزایش حقوق پرسنل حقوق آنان را کاهش داده است. ضمن اینکه حقوق کارکنان شرکتی هم هنوز پرداخت نشده است. او اشاره کرد که برخی از کارکنان رسمی و شرکتی صندوق کشوری خواستار بازگرداندن حقوق و مزایای قانونی و استعفای مدیر صندوق هستند. در این ارتباط وبسایت رویداد 24 خبر داد که پس از اعتراض کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری و دستور وزیر کار که به افزایش حدود 1 میلیون تومان حقوق آنها منجر می شد، محمد اسکندری مدیر صندوق دستور داد 1 میلیون تومان حقوق کارگران از محل بهره‌وری و مزایا کسر شود و همین موضوع باعث شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده‌ای در ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری شد. به نوشته یه رویداد 24، روز چهارشنبه همزمان با ورود محمد اسکندری به ساختمان صندوق بازنشستگی، جمعی از کارکنان به اتاق مدیرعامل رفتند و او را به زور بیرون آوردند. یکی دیگر از کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری هم گفت زمانی که محمد اسکندری به میان تجمع کنندگان آورده شد، هیچ پاسخی به معترضان نداد و به آنها پوزخند می‌زد که همین مسئله باعث درگیری فیزیکی شدیدی میان معترضان و محمد اسکندری شد. در این ارتباط اتحاد بازنشستگان نوشت چنین ابراز خشمی از سوی کارمندان دولتی و نیز شروع اعتصاب‌های کارگران در روزهای اخیر به خوبی نشانگران است که مردم از ادامه زندگی با این تورم سرسام آور به تنگ آمده‌اند. به نوشته این گروه تنها اصلاحات ساختاری و رفع فساد ساختاری می‌تواند راه حل مشکلات باشد، اما چنین تغییرات عمیقی با ادامه سلطه سرمایه‌داری دلال صفت و راندخار در اداره کشور و نفوذ کامل آنان در های بالای تصمیم گیری به هیچ وجه امکان ندارد. اتحاد بازنشستگان با تاکید بر لزوم محو این سیستم افزود که در این صورت میتوان به زندگی فلاکتبار لایه‌های در فقر فرو رفته پایان داد. آتش نشانان مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. آنها شعارهایی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان دادند. آتش نشانان مدت هاست که نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پایین حقوقشان معترضند. ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب و تجمع رانندگان و کارگران باربری‌های نسیم شهر در شهرستان بهارستان در استان تهران در هفته گذشته بود. در این تجمع‌ها شعارهایی داده شد که بخشی از آنها را با هم می‌شنویم. وبسایت اقتصاد 24 در گزارشی با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران نوشت تاکنون اقدامی برای کاهش و یا توقف تأثیر تورم بر زندگی کارگران از سوی متولیان امر انجام نشده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار به اقتصاد 24 گفت هنوز دولت مشکلات سال جاری جامعه کارگری را حل نکرده است که باید وارد مرحله تعیین دستمزد سال آینده شویم و این شروع سختی برای یک سال کارگر است. در این ارتباط وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مصاحبه با اقتصاد 24 با تاکید بر اینکه شواهد حاکی است که میزان تورم تا پایان سال جاری به محدوده 50% و بالاتر هم خواهد رسید افسود اثرات افزایش نرخ دلار در ماه اخیر به تدریج تا پایان سال خود را نشان می‌دهد و ممکن است به بالاترین نرخ تورم در 50 سال اخیر برسیم. تا کنون بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب بهمن 57 49.4% بوده که در سال 74 روی داد. این اقتصاددان با اشاره به تورم‌های بالای سال‌های اخیر گفت این موضوع به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورد، پس‌انداز مصرفی مردم را از بین برد و فشار سنگینی بر خانواده‌ها تحمیل کرد. در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار اشاره کرد که فقر را باید در بین جمعیت کارگری دید، چرا که همزمان با افزایش نرخ تورم رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل می شود و در نتیجه درآمد جزئی کارگران به مراتب کمتر می شود. او اضافه کرد فقر در جمعیت کارگری گسترده تر و آسیب رسانی آن سخت‌تر و بیشتر می شود. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار همچنین گفت بحث امنیت شغلی کارگران که کاملا روی هواست و تأمین مسکن کارگران که مقرر شده بود تا سالانه 1,000,000 مسکن احداث شود تحقق نیافته است. او که در شورای عالی کار عضویت دارد اشاره کرد که با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور گوشت، مرغ و مواد پروتئینی و سایر اقلام جامعه کارگری ناچار به حذف آنها شده است. پیمان شجیراتی فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران بر این اعتقاد است که
اینکه بین دخل و خرج کارگران فاصله بزرگ و شکاف عمیقی وجود داره و دستمزد همیشه به گونه‌ای تعیین شده که در حد تأمین یک زندگی اصطلاحاً بخور و نمیر بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی کارگر و خانواده کارگر بوده، خب یک واقعیته که نتیجتاً منجر به گستردگی و تعمیق فقر نسبی به سمت فقر مطلق شده و سالهاست کارگران، فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری برای مسئله مبارزه کردند، هزینه دادند و یک پای همیشگی اعتراضات و اعتصابات کارگری در حقیقت همین مسائل اقتصادی و معیشتی بوده.
فرامرز توفیقی هشدار داد که کارگران وضعیت سخت معیشتی را تا یک زمان کوتاه می توانند بگذرانند و در ادامه پیامدهای سخت و منفی در انتظار جامعه کارگری است. روزنامه اعتماد هم به نقل از او نوشت امروز سفره کارگران به شدت خالی است و خالی شدن سفره‌های کارگری قطعاً تبعات زیادی خواهد داشت، چون کارگران شاهدند که نمی توانند حداقل‌های زندگی را فراهم کنند. فرامرز توفیقی تأکید کرد هر قدمی قرار است برداشته شود باید به سرعت برداشته شود و شکاف بسیار زیاد بین دستمزد و معیشت باید به سرعت ترمیم شود. پیمان شجیراتی:
اینها کسانی هستند که به اسم نماینده کارگر سالها با عضویت در شورای عالی کار خودشون در تحمیل این فقر و فلاکت به کارگر، عقب ماندگی مزد از معیشت، تعیین دستمزدهای ناچیز و سرکوب مزدی کارگر به طور آشکار و مستقیم دخیل بودند. این اشخاص که از دل نهادهای ارتجایی و سرکوبگر مثل خانه کارگر به اسم نماینده کارگر خودشون رو جا زدند، با موج سواری سیاسی فریبکارانه همیشه تلاششون این بوده که در همکاری با نهادهای امنیتی جنبش کارگری رو به کنترل در بیارن و با در اختیار داشتن رسانه یک مطالبات حداقلی رو به جای مطالبات واقعی‌تر و اساسی‌تر کارگران بیان کنند. این افراد که به طور خودخوانده عنوان نمایندگی جریان‌های کارگری رو یدک می‌کشن، برآمده از قدرت و همیشه در خدمت منافع قدرت و سرمایه بودن و هستند. همین‌ها به دفعات از دولت‌های مختلف برای افزایش دستمزد کارگر تشکر و قدردانی کردند و یا همین چند روز گذشته یکی از وابستگان این نهادهای کارگری گفته کارگران هیچ وقت دنبال افزایش حقوق و دستمزد نبودند و خواسته کارگران کنترل تورم، نه افزایش دستمزد.
چند روز قبل محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیته اقتصادی مجلس گفته بود که موج جدیدی که پیش بینی می شود سوار شدن بر اعتراضات اقتصادی جدید است که این را باید حتما مدیریت کرد که ایجاد نشود. در این ارتباط هم به نوشته خبرگزاری ایسنا، در شماره بهار فصلنامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی بر بازبینی برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در راستای بهبود وضعیت معیشت آنها تاکید شده بود. در این حال این پرسش مطرح است که مسئولان جمهوری اسلامی تا چه اندازه حاضرند گامی عملی برای بهبود شرایط کارگران بردارند. پاسخ فرمرز توفیقی رئیس کمیته مزد قانون شورای اسلامی کار جالب است. اینکه درباره مسئله معیشت صحبت نمی‌شود، کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه می‌گذارد، بعد خبرنگاران می‌پرسند آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید؟ پاسخ می‌دهند ببخشید، وقت نشد. پایان نقل قول. در این شرایط مقام‌های جمهوری اسلامی وعده‌هایی برای رسیدگی به مشکلات کارگران و سایر مزدبگیران دادند. حتی سعادت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هفته پیش گفت که دولت مدافع جامعه کارگری است. اما آیا چنین وعده‌هایی می‌توانند سفره خالی خانواده‌های کارگران را پر کنند؟ تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
وحشت رژیم و پیوستن کارگران به فراخوان اعتصاب اپوزیسیون اونقدر زیاده که نهادهای مختلف حکومتی رو بر اون داشته که با هر گونه امکانی مانع از انجام اعتصاب و پیوستن به اعتراضهای خیابونی بشن و مانع گسترش اتحاد ملی بشن. وحشت از جنبش مردم به حدیه و انقدر این حکومت به دست و پا افتاده که میبینیم مثلا سخنگوی دولت میپذیره که خط فقر 18 میلیونی در تهران برقراره، یا مثلا میان قول میدن که آره ما ساخت 200 هزار مسکن کارگری رو شروع میکنیم، احکام افزایش حقوق بازنشستگان فولاد و بازنشستگان و غیره رو به سرعت انجام میدیم، اینا تیتر میشه. ولی خب باید یه پرسش اینجا وجود داره، آیا واقعا چنین وعده وعیدهایی قابل اجرا هست؟
آقای ابوذرخانی با توصیف وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان سناریوی فریب مردم می‌گوید:
شاید هستیم که از مجلس و وزیر، مسئولان دولتی، رؤسای تشکل‌های وابسته دست‌آموز دولت که صرفاً دکوری بیش برای دولت‌های وقت نیستن، به مانند یک تیم عملیاتی وارد عرصه شدن تا هر یک به سهم خود نقشی از این پازل رو برای سناریوی فریب کارگران ایفا کنند. چنین رویه البته رویه جدیدی نیست. شما حتما به یاد دارید که در زمانهای مختلف در انتخابات چگونه نمایندگان مجلس وعده وعید میدن و بعد که مجلس میرن خودشون یه پا تاجر میشن و چپاولشون رو بیشتر میکنن، یا مثلا همین امثال رئیسی و غیره که وقت میان میشن میخوان بشن کاندید ریاست جمهوری چه وعده وعیدهایی میدن و عاقبت میبینیم که میشه آبان 98، میشه دی 96، میشه همین قتل‌عامی که داره توسط همین حکومت بر علیه مردممون صورت میگیره. اون چیزی که مسلمه نه ساختار اقتصاد ایران و نه روابط و مناسبات اقتصادی حاکم، خصوصا با توجه به معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، با جمهوری اسلامی این امکان رو ایجاد نمیکنه که این حکومت بتونه ادعاهای عوام فریبانه خود رو عملی کنه. این ادعاها در زمانی مطرح میشه که حبیبی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خبر از احتمال افزایش نیافتن دستمزد کارگران در سال جدید دارد. هرچند چنین احتمالی نمیتونه تحقق پیدا کنه و در اصل گرفتن کارگران به مرگ برای راضی کردن اونها به تبه. چنین برخوردی دقیقاً نشون از این موضوع داره که شرایط اقتصادی کشور، صنایع دولتی، بخش خصوصی به قدری خرابه که پیشاپیش حکومت دست به چنین روشی زده که بردگی بیشتر رو برای کارگران تحمیل کنه. اومدن از طریق شوراهای اسلامی کار که نهاد وابسته به دولت هست، دست آموز دکوری بیش نیست، بگن که آره نمیدونم قرار نیست حقوق ها افزایش پیدا کنه، یه مقدار سر و صدا کنن، رسانه‌ای کنن، جال جمع و جال بپا کنن که بگن آره این تشکل ها چه نقش وافری دارن در گرفتن مطالبات کارگری، و بعد برن پشت میز مذاکره بشینن و با هم توافق کنن همین 20% افزایش بدن و بگن آره ما شق القمر کردیم، در جایی که خط فقر روی 18 میلیونه 20% حقوق 4-5 میلیونی رو بردیم بالا. این داستانیه که میخوام پیاده کنن. باید کارگران هوشیار باشن، مطالبه کارگران حقوق بالای خط فقره. از همینجا میشه دقیقاً در رابطه در همراستا با جنبش اعتراضی مردم، در راستا با جنبش انقلابی مردم، مطالبه دستمزد رو به یک مطالبه ملی تبدیل کرد و این مطالبه ملی بشه ستونی برای جنبش انقلابی مردم ایران. دستمزد امسال باید بالای خط فقر باشه.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. جمعی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در بیانیه نسبت به ورود نیروهای امنیتی به داخل این نیروگاه و ایجاد مزاحمت برای کارگران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که سیاست‌های ناصحیح نهادهای امنیتی موجب استقرار نیروهای نظامی و شبه نظامی در داخل نیروگاه و فراهم کردن فضای امنیتی، ایجاد مزاحمت و تشویش برای کار کردن و نیز ایجاد شبهه و حساسیت برای دو روستای همجوار نیروگاه شده است. آنها خواستار خروج برای نیروهای امنیتی از این نیروگاه و عادی‌سازی وضعیت شدند و به مدیر نیروگاه و نهادهای امنیتی هشدار دادند که نتایج زیانبار سیاست‌های امنیتی متوجه آنها خواهد بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان بیانیه‌ای به عنوان حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان منتشر کردند. این سه تشکل با اشاره به اینکه بیش از 70 روز از دور جدید خیزش سراسری در اکثر شهرهای ایران می‌گذرد، نوشتند حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان‌ها نشان می‌دهد که مردم ستم دیده و محروم در ایران تصمیم گرفتند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند. مطالباتی مانند داشتن آزادی بیان، داشتن حق تشکلیابی و تعصب، برخورداری از معیشت و مزد مناسب برای داشتن یک زندگی شایسته و انسانی، تأمین رفاه اجتماعی، لغو حجاب و پوشش اجباری برای زنان و مردان. آنها در بیانیه خود درباره مطالبات دیگر مردم به مواردی اشاره کردند، از جمله دسترسی به آموزش مناسب و رایگان، داشتن بیمه‌های رفاهی و دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و رایگان. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان افزودند که دولت‌ها و سیستم حاکم در ایران نه تنها گوش شنوایی برای ابتدایی‌ترین مطالبات ندارند، بلکه آنها را با گلوله جواب داده و جنایت آفریدند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که ضمن ابراز همدردی با جانباختگان راه آزادی و برابری در کردستان و تمام شهرهای ایران، کشتار و نسل کشی را تحت هر عنوان و به هر بهانه محکوم می کنند. آنها تأکید کردند که با کارگران و زحمتکشان کردستان درد مشترک دارند و افزودند که درد مشترک می طلبد که در کنار هم برای رهایی از تمامی مناسبات تبعیض‌آمیز حرکت کنیم. این سه تشکل کارگری و صنفی همچنین خواستار خروج فوری نیروهای مسلح از کردستان و تمام شهرهای کردنشین و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان شدند. آنها همچنین مخالفت خود را با مشک اندازی، جنگ افروزی و بحران آفرینی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی پدیده‌ای دیرپاست، اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیش از مردان است. بر اساس این گزارش، زنان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از آنها بهره‌مند شوند. به نوشته ایلنا، زنان در بخش خصوصی بیش از مردان در معرض بی‌حقوقی هستند و به همین میزان مشارکتشان در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن استکهلم:
بحث زنان کارگر و امکانات و تسهیلاتی که به نسبت بقیه افراد شاغل ازش برخوردار نیستن، یک بحثیه که باید اون رو در یک بستر یا یک کنتکس تقاطعی بررسی کرد، به این معنا که هم به دلیل جنسیتشون یعنی زن بودنشون و هم به دلیل طبقه اقتصادی که بهش تعلق دارن یعنی طبقه کارگر، مورد تبعیض ممکنه قرار بگیرند و قرار میگیرند و این تبعیض به دلیل جنسیت و طبقه‌ای که در اون قرار دارند یک تبعیض دوگانه خواهد بود یا تبعیض مضاعف. یعنی زنان کارگر حتی نسبت به مردان کارگر هم از اون امکانات و تسهیلاتی که باید برخوردار باشن برخوردار نیستن، حتی در زمینه پیگیری مطالباتشون در اتحادیه‌های کارگری و غیره و غیره. درآمدی که دارن بسیار متفاوت هست با درآمد مردان کارگر. اصلا وضعیت کارگران در ایران به خودی خود وضعیت بسیار بغرنجیه، خیلی مورد تبعیض قرار میگیرن. اما وقتی درباره زنان کارگر صحبت میکنیم، این تبعیض شدیدتر هم میشه. در ایران اما وضعیت زنان کارگر یک ویژگی دیگه هم داره و اون این هستش که بسیاری از زنان کارگر در بخش‌های خصوصی یا حتی در خانه ها کار میکنن، یعنی کارهای مشاغل خانگی یا کارفرما ندارن، خودشون کارفرما هستن و بنابراین اصلا بیمه و بقیه تسهیلاتی رو که یک کارگر باید داشته باشه ندارن، یا اینکه کارفرمایی که دارن اصلا چون این تسهیلاتی رو در اختیار اونها قرار نمیده، بیشترین انتظار رو ازشون در زمینه کار کردن داره و کمترین مزایا رو براشون در نظر میگیره. اصلا ممکنه ساعت‌های کاریشون مشخص نباشه، ممکنه حوزه کاریشون مشخص نباشه و انتظارات بسیار زیادی از اونها رو تو همون قالب کاری که داره ازشون میخواد داشته باشه و مورد تبعیض از این نظر هم قرار بگیرن.
خانم باقری شاد میگوید
اگر گفته میشه که زنان در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی، زنان کارگر در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی از یک سری تسهیلات برخوردارن، این به این معنی نیستش که در اون بخش‌های دولتی کاملا یک شرایط برابر برای زنان کارگر در نظر گرفته شده. نه، بخش خصوصی چقدر دیگه دچار مشکلات زیادی هست در این زمینه که در مقایسه با بخش دولتی اون رو خیلی بغرنجتر دارن ارزیابی میکنن. ولی به طور کلی به دلیل تبعیض جنسیتی که در ایران علیه زنان وجود داره، وقتی صحبت از زنان کارگر میکنیم ما نمیتونیم فقط از اون نابرابری های اقتصادی و مشکلات در محیط کار حرف بزنیم بدون در نظر گرفتن اینکه اینها به واسطه جنسیتشون هم بسیار مورد تبعیض هستن و اون تاثیر میذاره بر کیفیت تسهیلات و امکاناتی که ممکنه در محیط کار بگیرن. برای مثال زنان در یک جامعه به خصوص با ارزش‌های پدرسالار مثل جامعه ایران، علاوه بر کار کردن در محیط‌های کار، بیشتری مسئولیت‌ها رو در محیط خانه هم بر عهده دارن. چه زنان متأهل باشن، چه زنان مجرد، چه مادر باشن، چه زنانی که فرزند ندارن، اینا مسئولیت‌های بسیاری خارج از محیط کار بر عهده دارن، از جمله همه امور منزل بیشترش رو حد دست کم باید انجام بدن و همه اینها فشارهای مضاعفی رو به اینها وارد می‌کنه و به نسبت این فشارها تسهیلاتی هم در محیط کار نمیگیرن که بتونه این فشارها رو یکم کاهش بده. به همین دلیله که ما نمیتونیم این موقعیت ستمهای تقاطعی رو که شامل حال زنان کارگر میشه فراموش بکنیم و در بررسی موقعیت اونها فقط روی نابرابری های اقتصادی و طبقاتی تاکید بکنیم.
کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با شرکت بیش از 1000 نماینده از 300 تشکل سراسری از 130 کشور با 200 میلیون عضو به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در محکومیت سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و در همبستگی با مبارزات کارگران و تشکل‌های صنفی، زنان و گروه‌های تحت ستم ایران تصویب کرد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در قطعنامه این کنگره که در شهر ملبورن استرالیا برگزار شد، از جمله گفته شد که جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان برای حقوق بنیادین کارگران در شاخص حقوق جهانی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری رتبه بندی شده است. کنگره خواستار آزادی فعالان صنفی و کارگری زندانی و همه کسانی شد که با نقض آشکار قوانین بین‌المللی بازداشت و زندانی شدند و سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و حمله به زندگی آنها را محکوم کرد. در این قطعنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شد که به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهند و از آنها خواست به حقوق زنان، دختران و همه ایرانیان در مورد آزادی تجمع و بیان و امنیت فردی احترام بگذارند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با تأکید بر ادامه همبستگی قاطع با کارگران ایران و تشکل‌های آنان از جمهوری اسلامی ایران خواست که مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار در مورد تشکل‌یابی را تصویب و به صورت کامل اجرا کند. فدراسیون اتحادیه کارگران بریتیش کلمبیای کانادا اعلام کرد که خود و از طریق کنگره کارگری این کشور و نیز اتحادیه‌های جهانی کارگری برای اخراج ایران از سازمان بین‌المللی کار اقدام خواهد کرد. این فدراسیون که بیش از 500 هزار عضو دارد دلیل این اقدام را نقض حقوق بشر و حقوق بنیادین کار در ایران اعلام کرد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.